أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ایرادهایی بود که به تفصیل صاحب کفایه در رابطه با حقیقت احکام وضعیه مطرح شده بود. ایراد اول از محقق اصفهانی بود، فرمود که این که شما بیان کردید که در سبب تکلیف مثل زلزله که سبب وجوب نماز آیات هست محال است سببیت انتزاع بشه از تکلیف، چون سببیت در رتبه متقدمه بر تکلیف هست. باید زلزله سببیت داشته باشه برای تکلیف تا تکلیف جعل بشه، پس نمیتونه سببیت انتزاع بشه از تکلیف و الا دور لازم میاد. محقق اصفهانی فرموده اند که اونی که متأخر است از سبب تکلیف است و تکلیف متأخر هست از ذات سبب و نه از سببیت آن، و لذا دوری در کار نیست. کما این که در امور تکوینیه احتراق القطنه یا حرارت متأخر است از ذات وجود نار و نه از سببیت و علیت آن للاحتراق او الحراره، پس دوری در کار نیست. وجوب نماز آیات تأخر دارد از ذات زلزله و نه از سببیت آن، ولی سببیت و زلزلت لسلات الآیات متأخر باشد از وجوب نماز آیات و انتزاع بشود از آن، این محظور دور در او لازم نمی آید. علاوه بر این که ایشان فرمود شما مسامحه کردید در تعبیر، بحث در این است که آیا سببیت مجعول بالانتزاع هست که منشأ انتزاع آن وجوب نماز آیات هست مثلا عقیب زلزله، و یا مجعول بالانتزاع نیست بلکه یک امر تکوینی محض است که مدعای شماست. تعبیر باید می کردید به جعل انتزاعی در مقابل نظر خودتان که معتقدید که سببیت زلزله یک موجود تکوینی است که مجعول تکوینی بالعرض هست با ایجاد تکوینی زلزله. در مقابل نظر شما قول به جعل انتزاعی سببیت هست که منشأ انتزاع آن جعل تکلیف است، نه جعل تبعی و نه جعل بالعرض. جعل تبعی چون واقعاً جعل می شود یک شیء به تبع جعل شیء آخر، مثل جعل وجوب مقدمه به تبع جعل وجوب ذل مقدمه، و جعل بالعرض اصلا جعل بالعرض و المجاز است و به نظر عقلی موجود نیست، این مجعول بالعرض و المجاز. اما مدعای مثل شیخ انصاری اینه که میگن سببیت زلزله نسبت به وجوب نماز آیات جعل انتزائی دارد، مثل فوقیت که جعل انتزائی دارد، یعنی موجود است به عین وجود منشأ انتزائی آن، نه موجود آخری است و نه اینکه موجود بالعرض والمجاز است که صحت سلب دارد وجود از آن به نظر عقلی، بلکه یک حد متوسط است بین جعل تبعی و جعل بالعرض والمجاز. جعل انتزائی که حد متوسط بین جعل تبعی و جعل بالعرض والمجاز است، اون مجعول انتزائی مجعول است ولیکن به عین جعل منشأ انتزاعش، موجود است به عین وجود منشأ انتزاعش، مثل فوقیت که موجود است به نفس وجود فوق. که ما عرض کردیم این اشکال اصطلاحی را به صاحب کفایه قبول داریم، ولو ما با نظر فلاسفه از جمله محقق اصفهانی مخالفیم که میگویند مجعول انتزائی مجعولان به عین جعل منشأ انتزائه و موجودان به عین وجود منشأ انتزائه. نه خیر، فوقیت در خارج ما نداریم، فوقیت در عالم واقع و نفس الامر ثابت است کما علیه البحوث. در خارج ما ذات فوق رو داریم و ذات تحت را، ذات سما و ذات عرض. انتزاع میشه از سما فوقیت، نه اینکه فوقیت در خارج موجود است به عین وجود سما. حالا اگر عرض از بین رفت، طالب میگفتیم از سماع و فوق الارض، بعد از این چه چیزی پیش آمد در سماع که دیگر از سماع و فوق الارض نیست؟ در خارج که وجود سماع تغییر نکرد، ارض از بین رفت. ولیکن اونی که هست اینه که ما در عالم تکوین چیزی به نام فوقیت نداریم. وقتی در عالم تکوین سماع بود عرض هم بود، این منشأ میشه که فوقیت سما و تحتیت عرض واقعیتی بشود از واقعیت ها که در عالم واقع و نفس الامر ثابتن و عالم واقع و نفس الامر مساوی با عالم وجود عینی تکوینی نیست. مثال میزدیم، میگفتیم عدم الانقاء لهو واقع، ولی هیچ کس نمیگوید عدم الانقاء لهو وجودون. غیر از سماع و عرض صحیح است بگیم فوقیت السماع للعرض ثابتتون، ولی موجودتون تکوینن فی الخارج نه خیر. اونی که در خارج موجود است ذات سماع هست و ذات عرض، منتها این ذات سماع به نحوی موجود است و ذات عرض به نحوی موجود است که منشأ شده است که واقعیت پیدا کند، فوقیت السماء للعرض و تحتیت الارض للسماء. آخه فوقیت چجور میگید در خارج موجود تکوینی است؟ در حالی که اگر عرض از بین برود و سما سر جای خودش محفوظ باشد، دیگه نمیتونی بگید از سما و فوق العرض. پس فوقیت موجود نیست به عین وجود سما. و الا این عین وجود سما قبلا بود الان هم هست. هیچ فرقی عرفاً این و عقلاً این مثال با این مثال که بگیم امروز قبل از فردا هست، در حالی که هنوز فردا موجود نیست، یا قیام زید امروز قبل از عدم قیام او در فردا هست. عدم که وهم محض، شما چجور میگید وجود مثلا قیام زید در روز جمعه متقدم است بر عدم قیام او در روز شنبه؟ تقدم داره دیگه، یکیش مربوط به روز جمعه است، یکی مربوط به روز شنبه است، در حالی که عدم وهم محض در خارج تحققی ندارد. اما چون یک واقعیتی است عدم قیام زید یوم السبت، یک واقعیتی است که قابل انکار نیست، ولذا صحیح بگیم وجود قیام زید روز جمعه تقدم دارد بر عدم قیام او در روز شنبه. خب این تقدم موطنش کجاست غیر از عالم واقع و عالم نفس الامر؟ به هر حال راجع به اصل اشکال محقق اصفهانی، به نظر ما ایشان خلط کرده بین دو معنای سببیت. یک معنای سببیت، سببیت فعلیه است، یعنی بعد از این که مثلا آتش موجب حرارت شد، میگیم سببیت النار للحراره موجودتون، به این معنا بله سببیت و مسببیت، سببیت نار و مسببیت حرارت در طول وجود نار و حرارت محقق شدند. اما مقصود صاحب کفایه این معنای از سببیت نیست، معنای دوم سببیت است که یک قضیه شرطیه است که اذا وجدت النار وجدت الحراره بها، یا به تعبیر دیگر لا توجد الحراره الا به وجود النار. مرحوم صاحب کفایه این معنای دوم را که سببیت شأنیه هست اراده کرده، چون میگوید باید یک خصوصیتی در نار باشه و یک رابطه تکوینی بین نار و حرارت باشه، یک خصوصیت تکوینیه در نار باشه که منشأ صدور حرارته. اگر بدون یک خصوصیت تکوینیه در نار حرارت از نار موجود بشه، لصدر کل شیء من کل شیء. در بحث وجوب نماز آیات عند الزلزله مرحوم صاحب کفایه میگه باید این زلزله یک خصوصیتی تکوینا داشته باشه که منشأ شده شارع وجوب نماز آیات را عقیب زلزله جعل کنه. اگه خصوصیتی در این زلزله نباشه، همین جوری شارع بیاد بگه اذا زلزلت الارض فصل صلاة الآیات، این که میشه حکم بلا ملاک، حکم جزاف. پس چرا گفت اذا زلزلت الارض وجبت صلاة الآیات؟ بگوید اذا مثلا تقیمت السماء، هرگاه آسمان ابری شد وجبت صلاة الآیات. این که گفت اذا زلزلت الارض وجبت صلاة الآیات، با توجه می که احکام شرع جزاف نیست، تابع ملاک است، این کشف می کند از خصوصیت تکوینی ای در زلزله. که اون خصوصیت تکوینی در زلزله منشأ اتصاف نماز آیات میشه به ملاک ملزم و به تبع آن وجوب نماز آیات عقیب زلزله جعل میشه. مقصود صاحب کفایه اینه. خب جناب محقق اصفهانی، آیا اعتراف نمی کنید که وجوب نماز آیات در طول اون خصوصیت تکوینی است در زلزله؟ اون خصوصیت تکوینی در زلزله که منشأ اتصاف نماز آیات است به مصلحت ملزمه، که اگر اون خصوصیت تکوینی در زلزله نبود ملاک پیدا نمی کرد نماز آیات عقیب از زلزله تا وجوب پیدا کند. این را نمی پذیرید؟ اون قابل انکار است بنابر نظر شما؟ مراد صاحب کفایه دقیقا از سببیت همین معناست. میگه لابد ان توجد فی السبب ربطن بهی یثبت الوجوب تکلیف. یک ربط یعنی یک خصوصیتی و علاقه تکوینیه باید در این زلزال باشه که به خاطر اون علاقه تکوینیه وجوب نماز آیات عقیب از زلزال جعل میشه. اون خصوصیت تکوینیه در طول وجوبه یا قبل از وجوب است رتبتن؟ بلا اشکال اون خصوصیت قبل از وجوب است رتبتن، ولذا اشکال محقق اصفهانی وارد نیست. مراد صاحب کفایه از سببیت همین معنای دوم صریح عبارت صاحب کفایه است که باید در اون ذات سبب ربطی باشد، یعنی یک خصوصیت و علاقه تکوینیه باشد که اقتضا می کند جعل وجوب نماز آیات را عقیب وجود آن سبب. خب بلا اشکال جعل وجوب نماز آیات بنابر تبعیت احکام للمصالح و المفاسد تابع وجود همون خصوصیت است در زلزله. پس ایراد محقق اصفهانی تمام نیست. ایراد دوم، ایرادی است که محقق نائینی و مرحوم آقای خویی کردن به صاحب کفایه. گفتن جناب صاحب کفایه، شما خلط کردید بین اسباب جعل و موضوع مجعول. شما اون سببیت تکوینیه رو که میگید که در زلزال باید باشه تا شارع جعل کند وجوب نماز آیات را عقیب از زلزال، حرف درستی میزنید، اما این مربوط میشه به مقام جعل و دوائی و اسباب جعل، ما بحث در آن نداریم. ما بحثمان در سببیت جعلیه است که در مقام مجعول پیش میاد. اون چیه؟ اون اینه، وقتی شارع گفت اذا زلزلت الارض وجبت صلاة الآیات، وجوب نماز آیات را اعتبار کرد عقیب وجود زلزله، پس تا زلزله در خارج موجود نشود وجوب نماز آیات فعلی نمی شود. خب مولا جعل کرد اذا زلزلت الارض وجبت صلاة الآیات، اما اگر تا روز قیامت زلزله نشود خب نماز آیات وجوبش فعلی نخواهد شد، یعنی مجعول محقق نخواهد شد. مثل اینکه موسی میگوید ان متو فی هذا السفر فداری ملک لزیده، خب اگر نمیرد این موسی در این سفر ملکیت زید نسبت به دار این موسی محقق نخواهد شد. پس جعل وجوب نماز آیات مشروطاً به وقوع زلزله، این منشأ انتزاع سببیت برای این که بگیم وجود زلزله در خارج سبب تحقق حکم فعلی است، سبب تحقق وجوب فعلی است برای نماز آیات. چرا تا دیروز نماز آیات بر ما واجب نبود، امروز واجب شد؟ چون امروز زلزله شد، دیروز زلزله نشده بود. پس این زلزله سببیت داره برای وجوب فعلی نماز آیات، این میشه سببیت جعلیه. به تبع کیفیت جعل مولاست. مولا در مقام جعل گفت اذا زلزلت الارض وجبت صلات الآیات، تا انتزاع کردیم سببیت و زلزلت، سببیت و زلزله لوجوب صلات الآیات را. بله، این که شارع میگه اذا زلزلت الارض وجبت صلات الآیات و در موضوع جعل اخذ میکند زلزله را، این تابع اون خصوصیت تکوینی است در زلزله، ولی ما کار با اون خصوصیت تکوینیه که اسمش را سببیت تکوینیه زلزله برای جعل وجوب نماز آیات میدانید کار نداریم. اون سببیت تکوینیه زلزله برای جعل وجوب نماز آیات مشروطاً به زلزله است. ما بحثمان این است که اون سببیت در مقام مجعول، این اون سببیت تحقق خارجی زلزله برای وجوب فعلی نماز آیات، اون از کجا انتزاع شد؟ اون از کیفیت جعل شارع انتزاع شد. و انصافا این ایراد موجهی هست. نفرمایید که این ایراد محقق نائینی و مرحوم آی خویی مبتنی است بر این که ما احکام تکلیفیه را قائل بشیم دارای مرحله جعل و مجعولند. اما کسانی که منکر مرحله جعل و مجعولن در احکام تکلیفیه، معتقدن حکم تکلیفی ابراز و ارادت المولا هست نحو فعل العبد، کما اینکه محقق عراقی نظرش اینه و صحیح هم همین است. محقق حائری صاحب درر هم نظرش همینه که افعل وضع لابراز ارادت المولا نحو فعل العبد، اعتباری لازم ندارد حکم تکلیفی. مولا تعلق میگیرد اراده اش به این که مستطیع حج برود، ابراز میکند این اراده خود را، میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این ابراز اراده مولاست، اعتباری در او نیست تا بگویید جعل و مجعول دارد، اعتبار و معتبر دارد. ولذا گفته می شود این ایراد دوم مبتنی است بر مسلک جعل و مجعول، ولی به نظر ما این ایراد تمام نیست. این فرمایش محقق نائینی و آلخویی تمام هست و اشکالشون به صافه که وای وارده، ولو بنابر مسلک صحیح که ما در احکام تکلیفی عالم جعل و مجعول نداریم. چرا؟ خوب دقت کنید، ما یک مطلبی رو عرض کردیم که برخی از امور تعلق میگیره به عناوین ولو قبل از وجود خارجی این عناوین، برخی از امور هست تعلق میگیره به وجود خارجی عناوین. اکل تعلق میگیره به وجود خارجی طعام. میشه عنوان طعام را اکل کرد، عنوانش شراب را شرب کرد، ابدا. اما عنوان المستطیع می شود مولا تعلق بگیرد، حبش، ارادهش به این که مستطیع باید حج برود، ولو در خارج ما مستطیع نداشته باشیم. عنوان مستطیع که فانی است در خارج، ولی لازم نیست خارج موجود باشد، ولو الی یوم القیامه این عنوان وجود پیدا نکند. از سارق و یجه با قطع و یده، عنوان سارق رو مولا نهاز کرده، گفته واجب است قطع ید سارق، ولو در خارج تا روز قیامت سارقی پیدا نشود. برخی از امور هست به عنوان تعلق میگیره، ولو این عنوان وجود خارجی پیدا نکند. بله، عنوان به ما هو و هو نیست، عنوان به ما هو فانن فل خارج، ولی نه فانیه در خارج موجود بالفعل، نه، عنوانی که فانی دیده میشه در خارج، یعنی اگر موجود بشود موطن وجودش خارج است، ولی چه بسا هیچگاه موجود نشود. می شود شرب کرد ماء غیر موجود را؟ من خوردم چه چیزی را؟ آبی که هنوز موجود نیست، این نمیشه. ولیکن من دوست دارم غنی به فقیر کمک کند، ولو بالفعل هیچ غنی موجود نیست، اما من دوست دارم غنی به فقیر کمک کند. بخور یعنی اراده این که مکلف شرب ما بکند، اراده تعلق میگیره به عنوان. خود شرب خارجی میگیم تعلق نمیگیره به عنوان. اراده، بله، بخور آب را، اراده میکند مولا که انسان تشنه باید آب بخورد. ممکنه هیچ انسان تشنه‌ای در عالم موجود نشه، اما مولا میگه باید انسان تشنه آب بخورد. شما بعضی از مدارس هست میگن وقف شده برای طلبه نماز شب خون، متولی مدرسه مونده چه کار کنه؟ اون وقتی که طلبه ها همه نماز شب میخوندن، خب همه چراغ های حجرا روشن بود، این واقف هم گفت این مدرسه رو وقف میکنم برای سکونت طلبه های نماز شب خون. نمیدونست که خلاصه یه روزی میاد باید با چراغ بگردن طلبه نماز شب خون پیدا کنن، موندن الان این مدرسه رو برای سکونت چه طلبه بده. خب این وقف کرده این رو عنوان طلبه نماز شب خون، ولو این عنوان در خارج وجود پیدا نکنه. برخی از امور به عنوان تعلق میگیره. شما راضی هستید کسی وارد منزل شما بشود که نماز شب بخواند. حالا اگر کسی نماز شب نخوند، شما رضایتون محفوظه، راضی هستید به دخول انسان نماز شب خوان در منزلتون، چون رضا تعلق میگیره به عنوان. خب این مرحله تعلق رضا، حب، اراده به عنوان است. این قائم مقام اون مرحله جعل میشه. حالا اگر شما گفتید خب ما بیاییم نماز شب بخونیم از امشب تا بشیم مصداق این عنوان که گفت وقفت هذه المدرسه لسکنا الطلبه نماز شب خون، ارضا به دخول من یسلی صلات اللیل فی داری. بعد از اینکه شما نماز شب خوندید میگید این مالک دوست دارد یا راضی است من وارد منزل او بشوم، چون از امروز به بعد من شدم مصداق این عنوان طلب نماز شب خون. اینم میشه قائم مقام مرحله مجهول. مولا اراده داره که مستطیع حج برود، این مرحله اراده مولاست که به عنوان تعلق گرفت که قائم مقام مرحله جهل میشه. حالا اگر من مستطیع شدم، بعد از این میگم مولا از من میخواهد حج بروم. تا حالا نمیگفتم اش المولا یرید و منی ان احج، تا حالا میگفتیم المولا یرید و من المستطیع ان یحج. از این به بعد که من مستطیع شدم میگم یرید المولا منی ان یحج. ولذا اگر شک بکنیم که مثلا آیا مولا از ما بعد از اینکه مستطیع شدیم مثلا برای عمره مفرده میخواهد عمره مفرده به جا بیاریم، میتونیم استصحاب کنیم عدم مجعول را، بگیم تا دیروز که ما مستطیع نبودیم خدا از من که تا دیروز مستطیع نبودم نمیخواست عمره مفرده به جا بیارم. استصحاب میگه هنوزم که الانم که مستطیع شدم برای عمره مفرده هنوزم نمیخواد از من عمره مفرده به جا بیارم. لا یرید منی. اما اگر بگم خدا از مستطیع نمیخواهد عمره مفرده را، اون حالت سابقه نداره. شاید از ازل خدا از مستطیع با شرایطش مستطیع مسلمان بالغ عاقل میخواست عمره به جا بیاورد. شاید اراده خدا ازلیه باشه، ولی تا من مستطیع نشدم میتونم بگم خدا از من نمیخواست عمره مفرده به جا بیارم. بعد از اینکه مستطیع شدم استثنا میگه، چون شک دارم در وجوب عمره بر مستطیع، استثنا میگه بگو هنوزم خدا از تو نمیخواد عمره به جا بیاری. این قائم مقام مرحله مجهول میشه، اون وقت مشکل حله. ما میگیم جناب صاحب کفایه خصوصیت زلزله باعث شده که در اراده مولا اخذ بشه قید زلزله. مولا بگه میخواهم نماز آیات خوانده بشود علی تقدیر زلزله، علی تقدیر وجود زلزله. این میشه اراده کلیه مولا شبیه همون جعل کلی مولا. وقتی زلزله در خارج شد اون وقت میگیم خدا از ما میخواد، تو این شهر که زلزله شد خدای نکرده، اون وقت میگیم خدا از ما میخواد نماز آیات بخونیم. همون اراده کلیه وقتی موضوع پیدا کرد ما شدیم طرف اراده خدا. خب این زلزله چون در عالم اراده مولا قید اراده مولا بود به وجود هل علمی، به وجود هل لحاظی، مولا لحاظ کرد زلزله را، گفت من اراده کردم در هنگام زلزله مردم نماز آیات بخونند. این منشأ شد که انتزاع بشه ازش سببیت زلزله در خارج برای اون اراده فعلیه مولا، برای اون طرفیت مکلف، برای اون اراده کلی مولا که این مکلف بگه بعد از این که زلزله شد مولا از من میخواد که در این شهر زلزله بودم نماز آیات بخونم. پس انتزاع شد از اخذ قید زلزله در اراده کلی مولا که اذا زلزلت لت فأرید و ان یسلی المکلف صلاة الآیات، از این انتزاع شد سببیت زلزله در طرفیت من مکلف نسبت به این اراده مولا. من کی طرف این اراده مولا شدم؟ خب چرا مردم فلان شهر طرف اراده مولا نسبت به نماز آیات نشدن؟ چون من موضوع برام محقق شد زلزله، ولی برای اونها در اون شهر محقق نشد. نمیخوایم بگیم عالم تکوین فرق کرد، ها نه خیر، عالم تکوین مولا همون ارادت المولا بود، چه بسا مولای عرفی خبر نداره که در این شهر زلزله شده. تو جعل و مجعول هم همینه، مولا وقتی میگه اذا وجد المستتی یجب علی الحج، بنابر نظر مرحوم ناینی و آقای خویی هم، چه بسا مولا عرفی خبر نداره که این عبد مستتی شده در عالم نفس مولا که عوض نمیشه واقعیت ها، ولیکن از نظر عرفی اون اراده کلی مولا تا زلزله در خارج پیش نیاد کافی نیست برای اینکه من مکلف طرف این اراده بشم. بعد از اینکه زلزله شد میتونم بگم هین اذن بعد وقوع هذا الزلزال یرید المولا منی ان اصلی صلاة الآیات. خب این میشه سببیت الزلزله برای اراده مولا، به تعبیر دقیق تر طرفیت مکلف برای اراده مولا که شبیه عالم مجعول هست، ولذا ایراد دوم به صاحب کفایه وارده. ایراد سوم اینه جناب صاحب کفایه، چرا خلف مبانی خودتان صحبت میکنی؟ آخه این مبنای شما نیست که میگه احکام تکلیفیه تابع مساله و مفاسد در متعلقاتشون هست. شاره مگه میشه همینجوری بگه اذا زلزلت الارض وجب الصلاة علیها؟ و از زلزله یک خصوصیت تکوینیه داشته باشه که مقتضی و موجب ملاک هست در نماز آیات، و الا نمیتونه بگه اذا زلزلت الارض وجب الصلاة علیها. آن خلاف مبنای شماست که سریعاً در کفایه در بحث حکم ظاهری و واقعی گفتید گاهی حکم شرعی ناشیست از مصلحت در خود جعل، نه ناشی از مصلحت در متعلق آن. و اتفاقاً ما با توجیه خودمان نظر شما رو تأیید کردیم، گفتیم چه بسا حکم تکلیفی ناشی از ملاک در متعلقش نیست، امتثال امر خدا ملاک دارد. فردا انشاءالله حجاجی که اونجا هستن میرن رمی جمره عقبه، روز عید قربانه، اگه خدا نگفته بود ارمو جمرت العقبه، آخه این کار عقلاییه؟ این همه جمعیت را بیفتن برن یک ستون رو هفتا سنگ بزنن همدیگر رو له کنن و اون افراد نالایق که اداره اونجا رو به عهده گرفتن نتونن جان حجاج رو هم حفظ کنن. اما وقتی خدا میگه ارمو جمرت العقبه، ما رفتیم اونجا بندگی خدا رو یاد بگیریم. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خدا میگه اصلا من شما رو فرستادم بری رمی جمره عقبه بکنید تا بفهمید بنده بودن یعنی چه. یعنی هرچی مولا گفت بگید چشم، ولی اگر من نمیگفتم اصلا معلوم نبود ملاک داشته باشه رمی جمره عقبه. امتثال امر خدا ملاک داره. فرمانده سربازهای وظیفه اینجوره دیگه، صبح که میاد پادگان به چپ به راست نمیدونم برخیز، ما حالا از این حرفا. حالا اگه یه روز فرمانده نیومد یه کسی گفت بیاییم خودمون تمرین بکنیم به چپ به راست، فرمانده وقتی میرسه میگه این بازی ها چیه در آوردی؟ من این کارا رو میکنم تا شما روی سربازی پیدا کنید، تبعیت از فرمانده رو یاد بگیرید. خود سر اومدید به راست به چپ برخیز نمیدونم برپا، یه حرفا چیه؟ اصلا ملاک در امتثال امر فرمانده. بنده اینه که امتثال امر خدا براش ملاک داره. پس اصلا متعلق لازم نیست ملاک داشته، امتثال امر خدا ملاک داره. وانگهی کی میگه اصلا مثلا زلزله دخیل در ملاک نمازهای نماز ملاک داره؟ هر کجا، در هر شرایطی. منتها مصلحت تسهیل اقتضا میکنه شارع هر دقیقه نگه نماز بخون، مردم خسته میشن. 5 تا نماز که در شبانه روز میخونیم مردم به اندازه کافی خلاصه خسته میشن. حالا بعد هر چی میشه یه رعد و برقی شنیدن بگیم نماز آیات، هر مخوف سماعی و عرضی بگیم نماز، حالا یه موش هم دیدن ترسیدن بگیم نماز آیات. خب خلاف مصلحت تسهیله. مصلحت تسهیل اقتضا میکنه که همه جا واجب نکنن نماز آیات، و الا زلزله دخیل نیست در ولاک نماز آیات. مصلحت تسهیل اقتضا کرد که منحصر کنن وجوب نماز آیات رو به بعضی از فروض، یا مثلا فرض کنید حیض، حیض مانع است از وجوب نماز. خب معلوم نیست اصلا حیض مانع از ملاک باشه، معلوم نیست. مصلحت تسهیل اقتضا میکنه این زن بیچاره حالا حیض شده، کلی گرفتاریه، این عادتش رو باید بکشه، حالا بگیم نمازم بخون. خلاف مصلحت تسهیل، ولی معلوم نیست در ملاکش تأثیر بگذاره. اونم مصلحت تسهیل اقتضا میکنه بگن قضا هم نداره. قیاس که نمی کنیم که. اونم برای روزه قضا داره چون در سال یه باره، نماز قضا نداره چون هر ماه این باید 7 روز یا کمتر یا بیشتر نمازش قضا بشه، بعدا قضا بکنه این برفنبار بشه. ما چه میدونیم ملاکات احکام؟ اما من میخوام بگم کی میگه که اینها دخیله، عدم الحیض دخیله در ملاک نماز؟ نشان ملاک نماز مطلق مصلحت تسهیل اقتضا کرده که شارع مقید جعل کنه و عدم الحیض یا نماز آیه رو مقید جعل کنه به وجود زلزال و هاکذا. این راجع به قسم اول فرمایش صاحب کفایه که به اشکال داشت. اما قسم دوم شرطیت، جزئیت، مانعیت در مکلف و به اشکالهایی به ایشان شده که ایشون میگه در این قسم جعل تبعی رو ما قبول داریم، جعل استقلالی محاله. امام فرمودن جعل استقلالی این قسم دوم هم ممکنان به مکان ملل امکان. تأمل بفرمه انشاءالله تا پس بردان.
خودش بشه فقه مبنای خودش داره به شیخ اشکال میکنه، او داره به شیخ اشکال میکنه، معنی نداره بگه من فقه مبنای خودم به شیخ اشکال میکنم، ولی
مبنای
ولی شما حق نداری فقه مبنای خودتون رو به اشکال کنید.
این
عرفان سببیت یا انحلال مولا یرید و منه
انحلال دیگه، انحلال دیگه تو تمامی تعابیر از این مولا گفته، اما انحلال ها همین کنه. انحلال است که موضوعش من و من وقت من موضوع شده میشه اون طرف همون سببیت رو هم میگید، یعنی نکته ای که اون زرزره داشت باید شد که مولا شد که من دارم یعنی از باب انحلال چرا شما سببیت تعبیر میکنید؟ این سببیت
انحلال چرا به من پیدا کرده؟ شما پیدا نکرد؟
من نیستم. همون دلیلی رو میگیم دیگه آقا، همون دلیلی که شما طرفیت معنا میکنید، میگیم انحلال
موجودی که هر ایجاد موجودی که سبب نمیشه. الان من سببیت زلزله برای اراده مولا خب سببیت
اولا سببیت یعنی
این حکم فعلی دیگه
این وجودش متفرر بر اون شد همین ترشیت همین انحلال همین انحلالی که شما
میگید
بعد از زلزله حاصل شد
سببیت
قبل از زلزله انحلال قبل از زلزله انحلال
بعد از
بلا بود زمین جهل وجود بخواد در این جهل وجود بود. من یعنی بحث مجبور رو مستم.